سلام دوستان، امشب به تاریخ 24 نوامبر 2006 برابر با 3 آذر ماه 1385 13 نشست شاهنامه پژوهی را با حضور آقایان دکتر دوستخواه، دکتر رجبی و دکتر پارسی، خانم ساناز علوی و حسین طیبات و خودم گیتی مهدوی آغاز میکنیم. در دو جلسه گذشته بخش جمشید مورد بحث قرار گرفت که به علت اهمیت این بخش این جلسه هم به این بحث ادامه خواهیم داد. ولی قبل از شروع برنامه، به دلیل اینکه در پایان نشست قبلی بعد از پایان رسمی جلسه ما صحبتی با دیگر دوستان داشتیم و یکی از دوستان مطرح کردن که هنوز جواب سوالی که در نشست‌های اول مطرح شده بوده آقای دکتر دوستخواه پاسخ ندادن، من دوباره یادآوری می‌کنم که ایشون پاسخ دادن و سوال مطرح شده این بوده که چرا در قسمت‌های اول شاهنامه واژه‌های عربی بیشتر از بقیه قسمت‌ها هست و افرادی که این سوال رو می‌کردن اصرار بر این داشتن که این قسمت‌ها حتما باید حذف می‌شده از شاهنامه فردوسی. آقای دکتر دوستخواه در این زمینه توضیحات کافی دادن و جمع‌بندی این توضیحات این بود که طبق روش‌های پژوهشی امکان حذف ابیاتی که به نظر ما الحاقی میرسه درست نیست. یک پژوهشگر نمیتونه به میل خودش تصمیم بگیره که بیتی رو حذف یا اضافه بکنه. البته در این نشست‌ها فرصت کافی برای پرداختن و شناخت روش‌های پژوهشی وجود نداره و شاید همین سبب شده باشه که عده‌ای سوالشون رو بی جواب یافته باشن. من برای خودم این سوال وقتی روشن‌تر پاسخ داده شد که در کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره‌ها که نوشته خود آقای دکتر دوستخواه است، در صفحه 561 در مقاله‌ای با تیتر بحثی در شیوه های تصحیح متون که پاسخ آقای دکتر خالقی مطلق نقد آقای دکتر دوستخواه است رو خوندم و معنی روش های پژوهشی رو به درستی درک کردم، تازه معنی صحبت آقای دکتر دوستخواه برام روشن شد. بنابراین پیشنهاد میکنم که اگر احساس میکنید که این سوال پاسخ داده نشده، حتما این مقاله رو بخونید. متشکرم. آقای دکتر دوستخواه، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
از روشنگریتون سپاسگزارم و این باعث میشه که خب برخی از دوستان که هنوز تصور میکنن که اون بحث باید ادامه پیدا کنه و پاسخ کافی نگرفتن، الان باید قانع شده باشن و همون مقاله آقای دکتر خالقی که بهش اشاره کردیم که پاسخی به نقدی که من نوشته بودم در همون زمانی که جلدهای اول و دوم شاهنامه ایشون منتشر شد، ایشون بعد به نقد من پاسخ دادن و بعضی ابهامهایی رو که ممکن بود در نقد من نسبت به شاهنامه ایشون باشه برطرف کردن و من هم در اون کتاب حماسه ایران مثل بقیه کسانی که در واقع پاسخ به نقدهای من داده بودن و من همه اون پاسخها رو هم آوردم که هر خواننده‌ای بتونه هم با نظر من آشنا بشه و هم با نظر پاسخگویندگان به نظر من، این مقاله آقای دکتر خالقی را من اینن آوردم و الان در دسترس و اگر دوستانی مایل باشن که با این روش ها بیشتر آشنا بشن، در اون صورت اون کتاب را اگر در جایی به دست بیارن یا داشته باشن اون کتاب رو خودشون اون مقاله رو بخونن و ریزکاری های شیوه های تصحیح متن شاهنامه رو در اونجا پیدا خواهند کرد و براشون روشن خواهد شد که چگونه است و چرا این واژه ها در اونجا اون واژه های عربی هست و ما چه وظیفه‌ای داریم یا در واقع اون پژوهنده و ویراستار شاهنامه چه وظیفه‌ای داشت در قبال اون و روش و کارش چگونه باید باشه. به هر حال همه اینا با این اشاره که کردیم تمام میکنم روشن باشد. حالا دیگه وقت دوستان رو نگیریم، برگردیم به سخن اصلی خودمون. با خوشامد به همه دوستان عزیز و امیدوارم که بتونیم بحث رو به خوبی پی بگیر.
سازمانم که امروز هم من در خدمتون هستم با درودی که از سوی خدمتون میفرستم.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت همگی، وقتتون بخیر. راستش من یه سوالی که میخواستم بپرسم از آقای دکتر رجبی بود، حالا نمیدونم ایشون میتونن جواب بدن الان با وضعیت اینترنت یا نه. موضوعی که هفته گذشته مطرح کردن در مورد افلاطون، ارته و ارتباطش با جمشید و جام جهان بینش برای من خیلی موضوع جدید و جالبی بود. راستش انقدر در موردش کم میدونم که نمیتونم سوال دقیقی بپرسم. یه مقدار در مورد افلاطون و رسالاش تو اینترنت مطلب خوندم. ارته رو به معنای بالاترین حد اثرگذاری یا بالاترین حد پتانسیل بشری ازش نام برده بود و بیشتر این رو به دانش یا نالج مربوط دونسته بود، البته اینطور که من متوجه شدم که در این معنا تقریبا میتونم ارتباطش رو با جام جهانبین یا خرد جهانبین درک کنم، ولی نمیدونم ارتباطش با هنر، اونم هنری که دقیقا به معنای رقص و آواز و مجسمه سازی باشه، دقیقا چجوری هستش. من خواهم اگه ممکن لطف کنین این بحث رو بیشتر باز بکنین و تا جایی که امکان داره امشب توضیح بدین، یا اگر که کتابی در این مورد خودتون نوشتین یا میتونید به من معرفی بکنین ممنونتون میشم.
فکر میکنم مشکل ارتباطی داریم. حالا اگر اجازه بدین ما سوالای دیگه مطرح کنیم تا زمانی که دوباره آقای دکتر رجبی بخوان صحبت کنن و ببینیم که صداشون میاد یا نه. اما دوستان، من هفته گذشته سری رو که سوال داشتم شما جواب ندادین، یعنی رفتیم سر قسمت‌های دیگه و این مصرع جاموند. همان دستبرزان عبا سرکشی دوست میکنید بفرمایید؟
دستبرزان همونطور که میدونید و اشاره شد پیشتر هم بهش، به معنای در واقع کارگرانی هست که کارهای دستی میکنن، یا به تعبیر امروز مثلا ابزارها، ابزارسازان هستند یا صنعت‌های دستی و از این قبیل کارها کارشونه. به طور کلی کارگران صنعتی، حالا هر نوعی از اون نوع ابتدایی تا نوع پیشرفتش که بعدها ایجاد شده، بنابراین دست ورزان رو که به عنوان یک گروه ازشون در گروه‌های اجتماعی نام میبره، اونجا میگه همان، یعنی به دنبال اون قبلی ها میگه همان دست ورزان عبا سرکشی. عبا که خب میدانیم در شاهنامه بسیاری موردها به جای با به کار میره، یعنی که این دست ورزان در واقع آزادن، مستقلن و سرکشی دارن، یعنی گردنکش و سرفراز هستن و نیازی ندارن به این که بنده و برده کسی باشن، زیر بار کسی برن و بخواهند به اصطلاح روزیشون رو، درآمدشون رو از اون راه کسب کنن، بلکه متکی به بازوی خودشون و مهارت خودشون و کار خودشون هستن و بر اون اساس زندگیشون میگذره. گویا مقصود فردوسی از این توصیف در مورد دست ورزان، یعنی کسانی که کارهای دستی و صنعتی و امثال اینا میکنن، مقصود این باشه. حالا اگر دوستان این توضیح بهتر و بیشتری دارن با کمال میل گوش میکنیم.
آقای دکتر لطف میکنیم همون بیت 80، بزنیش بود شیر و همچنین به دوشیزگان داده بود پاک دین، این رو مصرع دومش رو توضیح میدید لطفا.
بله، میدانیم که دوشیزه، کلمه دوشیزه که تا امروز هم در فارسی به کار میره و ما امروز فقط به معنای دختر شوینا کرده، دختری که هنوز به خانه شوهر نرفته، معمولا میگیریم، ولی در اصل این واژه همون معنی است که در این مصرع دوشندگان میبینیم هست، چرا که در زندگی روستایی و خانواده‌های روستایی دوشیدن چارپایانی که شیر از اونها میگیرن مثل گاو، در واقع نوعی کار و وظیفه این دختران هنوز از خانه پدر بیرون نرفته، هنوز شوینا گزیده بوده است، و به این جهت دوشیزه یعنی کسی که شیر میدوشد. و بعدها خب اون معنی بعدی رو بیشتر غلبه کرده و دیگه ربطش با شیر دوشیدن کم شده، کم رنگ شده، ولی معنی اصلیش این بوده. و در اینجا هم وقتی میگه که بز و میش و اینها رو به دوشندگان، یعنی به همون دوشیزگانی که کارشون دوشیدن اینها بود و شیر از اینها میگرفتن، سپورت، و بعد اون پاکتین در واقع لقبیست، حالا میشه دو گونه تعبیر کرد، که یکی این که خود این دوشیزگان دوشیزگان پارسا و پاکدینی هستند، یا این که پیشوای دینی پاکدینی یا پارسایی در واقع این وظیفه رو محول کرد، واگذار کرد به دوشندگان یا دوشیزگانی که کارشون این بود. نمیدونم این اندازه روشن هست معنی این بیت یا خیر.
آقای دکتر دوستگاه، قبلا در مورد واژه فر شما توضیح داده بودین، بعد من دقت کردم گاهی نوشته فر کیان و گاهی هم از فر یزدان نام برده، که تا همینجا که خوندین تعداد دفعاتی که از فر کیان صحبت یا فر کیی صحبت کرده بیشتر از تعداد دفعاتی هستش که از فر یزدان صحبت کرده. مثلا در مورد گیومرت و هوشنگ فقط فر کیان رو فکر میکنم گفته، و در مورد تهمورت و جمشید هستش که دوبار اشاره به فر یزدان میکنه. بعد یه مطلب من از آقای جمالی تو اینترنت خوندم که این فر کیانی رو متفاوت میدونستند با فر یزدانی، و کلن معتقد بودن که فر یزدان چیزی بوده که زرتشتی ها اضافه کردن و فقط فر کیانی مطرح بوده و در واقع همون آفرینگویی ملت بوده به کارهای خردمندانه و سوداورانه به جامعه، و ارثی و انتقال یافتنی هم نبوده، که اگر هم پادشاه یا حالا هر کسی که سود میرسونده اون روند سودرسانیش از بین میرفته، این فر رو هم از دست میداده. که در واقع فکر میکنم آقای دکتر پارسی هم دو هفته پیش به این مسئله اشاره کردن که فر یزدان از جمشید دور میشد، یعنی به نوعی همین مفهوم نگفتن مردم به جمشید بوده. خواستم که خواهش کنم حالا که تو بخش جمشید هستیم و فر خیلی مسئله مهمی محسوب میشه نظرتون در این مورد هم بدین و این جدا کردن فر کیانی و فر یزدانی هم توضیح بدین. ممنونم.
سپاسگزارم از پرسش خیلی کلیدی و مهمتون ساناز بانو. ببینید، در مورد فر خیلی بحث شده و مقاله ها و کتاب های متعددی نوشته شده. من گویا به بعضی از اونها اشاره کردم پیشتر، از جمله در این کتاب که من ترجمه کردم، بنیانهای اسطوره و حماسه ایران، پژوهنده اون کتاب خیلی به مسئله فر پرداخته، و بعد دوست زنده یادم دکتر مهتاد بهار خیلی دقیق و خیلی بنیاد شناختی با مسئله فر برخورد کرده. و پیش از همه اینا در خود روزگار باستان یک یشت ما داریم، یک سرود داریم در اوستای نو، در بخش‌های جزگاهانی اوستا، و اون سرود زمید یشت هست. در زمید یشت که یشت 19 هم هست از نظر شماره، اصلا زمینه این یشت بزرگ، سرود بزرگ، فر هست و به فر پرداخته میشه و گونه های مختلف فر در اونجا به بحث گذاشته میشه. فره کیانی، فره ایزدی و بقیه چه، فره ناگرفتنی، از یه نوع فرهی سخن گفته میشه به معنی یا به شکل فره ناگرفتنی که در شکل پهلویش اگرفت خوارنه هست، به اصطلاح یا فرنه هست، یعنی ناگرفتنی، همون اگرفت به معنای ناگرفتنی هست. به هر تقدیر این بحث در زمید یشت، شما اگر اوستا رو در اختیار دارین گویا دارید، مثل اینکه کتاب اوستا رو در جلد دوم، در بخش جلد دوم نه، گویا در جلد اول هست، در بخش زمید یشت در مورد فر بخوانید. یک کتابی هم یکی از استادان دانشگاه تبریز، الان مطمئن نیستم اسم ایشون رو، که آقای دکتر ثروتیان هست یا کسی دیگه، یکی از استادان دانشگاه تبریز هست، اصلا یک کتاب مستقل به نام فر در شاهنامه نوشته و پژوهش کرده. اینجا متأسفانه اون کتاب رو من در اختیار ندارم، ولی توی ذهنم هست. و دکتر بهار در پژوهشی در اساطیر ایران این رو خیلی خیلی دقیق کاویده است، و همونطور که الان شما اشاره کردید و آقای جمالی هم گویا اشاره کرده است، این فر یک موهبت بیچون و چرایی نیست که در اختیار هر کس گذاشته شد به او به کلی به طور کامل چسبیده باشه برای همیشه و جدایی ناپذیر باشه، بلکه فر یک موهبت یا قدرت ایزدی هست که و کسی که داده شده مشروط هست، و شرطش همونطور که شما هم اشاره کردین خیشکاری هست، و خیشکاری در مفهوم اسطوره‌های کهن یا لااقل در مفهوم دینی وابسته به اون اسطوره ها، پیوسته به اون اسطوره ها. خیشکاری یعنی این که تمام اون بایسته هایی رو که به عهده هر کسی گذاشته شده است در آفرینش و در دستگاه ایزدی، اونها رو همه رو به جا بیاره و اونها عبارت است از دادگری، راستگویی، راه راست رفتن، پرهیز از پیروی از دیو و دروغ و دروغ گفتن، پرهیز از پیمان شکنی و خلاصه تمام این چیزها و خیلی ریزکاری های دیگر. اینا به اصطلاح جز به جز خیشکاریه و کسی که خیشکار نباشه نمیتونه فرهمند باشه. بنابراین فرهمندی شرطش، که بهار این رو خیلی خوب توضیح داده، شرطش همین خیشکاری ورزیدن هست. و کسانی هم که فرهمند هستند و تا زمانی که خیشکار هستند مثل همین جمشید، فرشون فرهشون باقی میماند. به محض اینکه خیشکاریشون رو زیر پا گذاشتن، فره از اونا پیوند میگسلد، چنان که از جمشید گسست و در همون زمیدیش گفته شده است که سه بار فره از جمشید جدا شد، که من در یکی از نشست‌های گذشته اشاره کردم، به دیگه تکرار نمی کنم وقت بگیرم، به این سه بار جدا شدن. از شاهان دیگری که فره از اونها جدا شد، یکی هم نوذر هست، پسر منوچهر، که به علت بدکاری و سرکشی و خودکامگی فره از او جدا شد و دچار شوربختی شد و سرانجام هم به دست افراسیاب تورانی کشته شد. و کس دیگری که فره از او می گسلد و روزگارش دچار پریشانی و شوربختی می شود در شاهنامه، کاووس است. و در همون زمیدگش گفته شده است که افراسیاب تورانی در صدد به دست آوردن فره است و حتی جامه از تن می کند و فره چون از چنگ او گریخته است و به آبهای دریای وروکشه، که یک دریای اسطوره‌ای باستانی هست که به شکل پهلویش می شود دریای فراخکرد، ولی شکل اوستاییش وروکشه هست، و فر رفته است در آبهای دریای وروکشه و افراسیاب جامه از تن بر می کشد و سه بار تلاش می کند و خودش رو به آب می اندازد که در پی اون فره و بتونه فره رو به چنگ بیاره، که البته نمیتونه و فره از چنگ او میگریزد. و میان فره و آب، عنصر آب، یک رابطه بسیار بسیار تنگاتنگ هست و گفته شده است که آب به فرهمندان زیانی نمیرساند، یعنی حتی آب رودخانه های بسیار پر آب و خروشان که هر کسی رو ممکنه غرق کنه و نابود کنه، برای فرهمندان آسیب رسان نیست و اونا به آسانی حتی با اسبشون میتونن از اون آب خروشان رودهایی مثل آمودریا، جیهون و یا رود دجله عبور کنند. و موردهاش رو هم در شاهنامه داریم، عبور فریدون از دجله یا اروند رود و عبور کیخسرو و همراهانش از جیهون، آمودریا، که هر دو رودهای خیلی خروشان و پرآبی هستند و عبور از آنها بدون وسیله کشتی و امثال اینها میسر نیست. ولی این رابطه تنگاتنگی است که میان فره و آب و زرزم، فرهمندان و آب وجود داره. به هر حال بحث فره و رابطه با فرهمندان و چگونگی فرهمند بودن یا فره گسستن مفصله. من گمان میکنم حالا بعضی نکته های کلیدیش اشاره شد، بقیه رو میشود در زمیدیش مطالعه بفرمایید، نمونه هاش رو در شاهنامه ببینید، همون صحنه هایی که از بیفرگی و شوربختی کسانی مثل جمشید و نوذر و کاووس یاد میشه. و همچنین اگر دسترسی پیدا کنید به اون کتابی که دانشگاه تبریز منتشر کرد به قلم یکی از استادانشون، که مفصل درباره فره صحبت کرده، و همچنین به تحقیق دکتر بهار در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران.
من یه سوال دیگه ای داشتم آقای دکتر دوستخواه. بیت 117 از چاپ مسکو بیت قبلش رو میخونم که اونجایی که ضحاک باعث میشه که پدرش در چاه بیفته، میگه که که فرزند بد گر شود نره شیر، به خون پدر هم نباشد دلیر. و بیت مورد سوال من این بعد از اونه و میگه که مگر در نهانش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر است. این رو من معنیش رو متوجه نمیشم، اگر توضیح بدید متشکرم.
اولا این ربط این رو آقای خالق نهان نوشتن و نهان هم درسته، نه نهان که امروز بیشتر ما میگیم. ریشه این کلمه نهان هست و ایشون هم مخصوصا زیر گذاشتن در این نگاشت خودشون، در این ویرایش خودشون، و نهان باید خونده بشه. این که مال خواندنش. اما این که این بیت چه میگوید، این یکی از موردهای هست که در واقع مثالهای ما در شاهنامه داریم که فردوسی خیلی زبان به قول خودش آزرمگینی دارد، یعنی چیزهایی رو که خب ممکنه باعث بی آزرمی و بی افتی و اینها بشه شنیدنش یا بحثش، اینها رو خیلی پوشیده و در پرده میگه و این یکی از اون مورد هاست. به همین جهت هم نه تنها برای شما بلکه برای بسیاری از شاهنامه خوانها، اکثر شاهنامه خوانها وقتی به این بیت میرسن گیر میکنن و مگر اینکه کسی براشون توضیح داده باشد و به هر حال پژوهش کرده باشن. داستان اینه که میگه فرزند واقعی اگر هم نر شیر بشه، هر قدرم بد باشه، بازم به خون پدرش دلیر نمیشه، یعنی پدرکشی نمی کنه جز یک استثناء، مگر در نهانش سخن دیگر است، مگر این که پنهانی یه خبرهای دیگه هست. خب این نهانش سخن دیگر است داستان چیه؟ این دومی، نیمه دوم بیت خیلی تو پرده میگه، یعنی این که مگر این که، خلاصه به زبان امروزی، مگر این که مادرش با مرد دیگری رابطه داشته و این در واقع بچه واقعی اون پدری که حالا به خونش دست میالاید و میخواد اون آدم رو، اون کسی رو که به ظاهر پدرشه بکشه، این بچه واقعی اون نیست و بچه یه پدر دیگریست. بنابراین پژوهنده را راز با مادر است. پژوهنده باید بره و از مادره بپرسه چه قضیه است، چه قراره. و میبینیم که فردوسی تا چه اندازه قضیه رو بسته و سربسته گفته که به اصطلاح به لودگی و به جوک و شوخی و اینا نکشه و اون جدی بودن و شکوه شاهنامه از دست نره. تمام میکنم، این توضیح باید پاسخ شما رو داده باشه.
این زمینه ایره که استاد دوستخواه گفتن از شاهنامه بسیار بسیار در واقع شگفت‌انگیز هست که تا این اندازه استاد طوس در واقع سخن را به زیبایی ادا می کنند و پژوهشگر را در واقع حواله می دهند به این که این رازی هم اگر هستش نزد مادر هست که برای من بسیار زیبا بودیم. سپاس بذارم.
ببخشید آقای دکتر دوستخواه، بیت 83 کلمه سبکسار رو میشه برای من معنی کنیم؟ ببخشید من سوال معنی ازتون میپرسم، متاسفانه دسترسی به فرهنگ لغت اینجا ندارم. جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. سبکسار رو میخواستم اگر ممکنه معنی کنیم. ممنون.
ببینید سبکسار امروز هم به کار میره، صورت سبکسار سر بیشتر میگن و حالت اسم مصدریش هم سبکسری میگیم، یعنی که کسی که با خرد و فرهنگ و دانش و خرد درست رفتار نمیکنه، یعنی رفتاری به هنجار نداره، در واقع یعنی نابهنجاره و یعنی که در واقع اون وزنی که وزن معنوی، البته وزن معنوی که باید خرد و مغزش داشته باشه و خردش که از مغزش ناشی میشه، از تفکرش و از اندیشیدنش ناشی میشه، اون سبک هست و در نتیجه نمیتونه درست خردمندانه و به هنجار بیاندیشد و سخن بگوید و رفتار کند، چنین کسی رو سبکسار میگن و سبکسر هم شکل کوتاه شده ترش هست و بنابراین مسئله روشن. دلیر هم به معنای شجاع هست، هم به معنای در واقع سرکش و گستاخ هم هست و اینجا بیشتر این معنی دومش مطرح هست که جهانجوی را نام و حاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود، صفتهایی که برای او میشماره. اینجا دلیر مشخصا به معنای گستاخ و تند و تیز و در این حال هم از نظر رفتاری گستاخ و تند و تیزه، از نظر خرد و اندیشیدن سبک و خفیف است و خرد کامل و بهنجاری نداره و اخلاق و رفتارش هم ناپاکه. بنابراین سبکسار که سبکسار شکل دیگرشه همین مفهوم رو به روشنی بیان می‌کنه.
من پرسشی رو که دارم در واقع پیشتر هم استاد دوست‌ها در موردش توضیح داد، ولی الان من به یک فکر تازه رسیدم در زمینه فرای ایزدی و کیانی با تأکید بر واژه خیشکاری. از اون جایی که در گاتها می‌بینیم که توجه خاص هست روی مسئولیت شخصی و اون هم با مسئله‌ای که انتخاب آزاد آدمی داره و روی دراهی که قرار می‌گیره و این خیشکاری در واقع یک میدان پروسعتی به خودش میگیره و میم روی این مسئلهی که در آیین زرتشتی به اصطلاح انسان همکار اهورامزداست، نه بنده او بلکه همراه اوست و تأکید بر آبادانی جهان همیشه وجود داره و این جهانی که به هر صورت میشه آن را تصویرش کرد و هستی رو تصویر کرد. پس این خیشکاری عمومی است، چرا که نخستین پله حرکت خرد بوده و بعد از اون مسئولیت به وجود میاد و این مسئولیت به خیشکاری عمومی است. پس اون چرا که نام فرایزدی گرفته میشه در واقع اون خیشکاری که همگان باید در راه ایجاد بهزیستی به وجود بیارن. مسئله بعدی که در اینجا برای من مطرح میشه مسئله فرای کیانی است که به احتمالی ویژگی های دیگه ای رو در بر بگیره که باز اون پایه و اساس کلی باز میرسیم روی اون مسئله خرد جمعی و وجود مردمی که سر صحبت با اونا هست و خیشکاری اونها مطرح هستش. این رو که من خواستار هستم که این فکر من در اینجا مورد بازبینی قرار بگیره. سپاسگزارم.
بله آقای دکتر پارسی، توضیحتون درسته که این خیشکاری برای همگان و نوعی مسئولیت همه نوع انسان در مقابل دستگاه هستی و آفرینش و همونطور هم که تأکید کردید در اندیشه و فرهنگ ایرانی کهن انسان برده و بنده هیچ خدا و آفریدگاری نیست و در واقع حالا اگر ما اون اهورامزدا رو بعد یه بحث خیلی دقیق فنی داره که جای اون بحثش اینجا نیست که اون رو اصلا نماد خرد و دانش و دانایی برترین بدونیم، همونطور که از معنای واژگانیش برمیاد که اهورا به معنای سرور و سالار و مزدا هم به معنای دانا و خردمند هست که در واقع این خرد برترین هست، این برترین خرد هست و شاید اصلا این تعبیری که در نام اون کتاب پهلوی هست دانا و مینوی خرد با یک دیگر سخن میگن در سر تا سر اون کتاب که دکتر تفضلی زنده‌یاد ترجمه کرد به فارسی دانا از مینوی خرد میپرسه و مینوی خرد جواب میده. اینا همه وقتی که خوب تحلیل کنیم برگردیم به اون ریشه ها در واقع از اهورامزدا نه یک قاهر قادر متعال که بر اورنگ فرمان روایی جهان و بر کرسی قدرت نشسته باشه و کورباش دورباش بگوید و مجازات تعیین کند و چه و چه ها، چون این چیزی نیست در اندیشه ایرانی. و همونطور که شما اشاره کردین، انسان در واقع همکار این نماد و نشانه خرد برترین هست و این در واقع انسان یعنی این که پیرو خرد برترین هست که بر ناموس هستی و نظام جهان حکم فرما هست. این خب بحثش دامنه داره. الان اینجا ما از بحث شاهنامه و کار خودمون خارج میشیم اگر بخوایم وارد جزئیات این بحث بشیم، ولی خب این درسته. و این که از پره‌های گوناگون نام برده میشه، هسته و گوهر اصلی یکیست، منتها در کاربردهای موردهای مختلفش این اسمای گوناگون به کار میره. یعنی اگر از فره کیانی گفته میشه، این کیان که جمع کی هست و کی به معنای فرمان روا و پادشاه از شهریار هست، در واقع یعنی فرهی که به شهریاران تخصیص داده میشه و شهریاران در حسب پایگاهی که دارند خیشکاری خودشون رو با داشتن این فره به جا میارن و اگر منحرف بشن، اگر کجروی کنن و از خیشکاریشون کوتاه بیان، اونطور که گفته شد، اون وقت فره از اونا جدا میشه، چرا که نسبت تام و تمامی میانه فره و خیشکاری هست. و بعد از فره پهلوانی یاد میشه. کسان بزرگی در پهلوانان مانند سامگرشاد و پهلوانان دیگر منطقه به صورت مبهمی از فرهمندی اونها سخن به میان میاد، نه اونجور آشکار که در مورد فره شهریاری گفته میشه، به صورت یه مقدار مبهم از فرهمندی اونها. ولی در زمیدیش خیلی مشخصه که یک سوم از فره جدا شده از جمشید به گرشاس میرسه و در بعضی از پژوهش ها و ریشه یابی ها گفته شده که کامیابی این دودمان که زال را هم پسر همون سام گرشاس میدانند و بعد رستم هم که میدانیم پسر زال هست، کامیابی های دلیرانه اونها در دفاع از در واقع هستی ایرانیان، این برزیدن خیشکاریشونه بر حسب داشتن فره پهلوانی. این بحث را هم در بعضی از پژوهش‌ها کردن و به نظر بحث درستی هم میاد. و این که در زمیدیش از گفتم اشاره کردم از فره ناگرفتنی سخن به میان میاد که ریشه هاش در پهلوی و ارسطویی هم هست، اینها باز توضیحی که دادن و بحثی که پژوهشگران کردن میگویند که این باز یک اسم کلیه برای فره هست، نه اینکه یه نوع فره جداگانه. و چرا این اسم کلی رو به این صورت گذاشتن و گفتن فره ناگرفتنی؟ برای اینکه بگویند که فره چیزی نیست که کسی بره اون رو بگیره، چنان که افراسیاب تورانی ناخیشکار ضد راستی دروغ پرداز و دروغگو نتوانست آن را بگیره، هرچه تلاش کرد و در دریای بارو کشش شنا کرد، فره از چنگ او گریخت و سرانجام هم او ناکام از آب بیرون آمد و ناسزا گفت، که ناسزاهاش هم در همون زمیدیش آمده، کلماتی که به ناسزا گفته است، یعنی عصبانی میشه، خشمگین میشه و ناسزا میگه. خب پس این فره ناگرفتنی مفهوم کلیست، باز به معنای این که فره گرفتنی نیست، بلکه این موهبتیست که همطور که گفته شد داده میشه به کسی، اونم به چه کسی؟ به کسی که خیشکاری بورزه. پس بنابراین فره ناگرفتنی که در زمیدیش برش تأکید میشه و مثال بزرگش هم افراسیاب هست همینه. و اگر گرفتنی بود و پیوستنی و جدا شدنی نبود، خب جمشید و کاووس و چه میدونم نوذر هم میتوانستن دوباره تلاش کنن فره رو به دست بیارن، ولی تنها راهش خیشکاریست و اونها هم چون دیگر خیشکار نبودند و به کلی از خیشکاریشون بریدند، بنابراین فره از اونها گسست و دیگر برای اونها و برای هیچ کس دیگری به آسانی گرفتنی نیست.
آقای دکتر دوستانی، ازتون خواهش کنم در مورد هنر و خرد توی شاهنامه توضیح بدین. میخوام بدونم که خرد هستش که در برگیرنده هنره بیت 46 از همین بخش جمشیدم، مصرع دومش میگه که ندید از هنر بر خرد بسته چیز. میخوام هم مفهوم این مصرع رو اگر لطف کنید بگیم و اینکه ارتباط هنر و خرد رو. ممنونتون میشم.
ببینید در این بیت 46 که گفتید، یعنی که چیزی رو از هنر که راهش در خرد نباشد بسته ندید، یعنی خرد راه هنر رو به طور کامل می گشاید و باز می کنه و راه هنر بر خرد هیچگاه بسته نیست. ندید از هنر بر خرد بسته چیز. و این معنی این نیمه شعر به کامل روشنه. و اما اون ارتباطی که شما گفتید، ببینید هنر رو در روزگار باستان نه به معنای انگلیسی آرت که امروز به کار میبریم و در مورد هنرهای گوناگون، حالا چه هنرهای تصویری، نگارشی، هنرهای نمایشی، هنرهای صوتی، موزیک، غیره و غیره، در مورد این هنرها کلمه آرت به کار برده میشه. این هنر در به اصطلاح مفهوم فرهنگ ایرانیش و ریشه های فرهنگ ایرانیش به این مفهوم نیست. البته این مفهوم رو هم به نوعی دربر داره، ولی معنای مستقیم آرت رو نداره، بلکه هنر به معنای مهارت و چیرگی است به طور کلی، چیرگی و مهارت در همه کارها. و اینه که شما در سر تا سر شاهنامه هنر رو به این معنا میبینید و حتی در ادبیات بعد از حافظ هم ادامه داره. و ما در حافظ هم وقتی دقت میکنیم میبینیم که حافظ هم هنر رو به همین معنای چیرگی و مهارت در کارها، در همه کارها به کار میبره. مثالهاش در حافظ هم هست. و خود این لغت هنر مرکب از دو جزء است. اون هوش کوتاه شده هو هست که هو یعنی خوب، و این هو همان است که در اون سه واژه کلیدی، سه ترکیب کلیدی فرمانهای اندیشه و فرهنگ ایرانی، یعنی هومتا، هوختا و هووشتا اوستایی که ترجمه میشه به فارسی اندیشه نیک و بسیاری به غلط پندار نیک ترجمه میکنن، که اینم در میان پرانتز اینجا گفته باشم که پرهیز بفرمایند همه دوستان از این که پندار نیک ترجمه بشه. پندار این هومتا اصلا معنای پندار درش نیست، بلکه معنای اندیشه درشه. هومتا یعنی اندیشه نیک و هوختا یعنی گفتار نیک و هووشتا یعنی کردار نیک. و اون هو جزء هو که به معنای نیک و خوب هست در این ترکیب هنر هم هست، یعنی هو نر. و این نرش همون نریست که ما امروز هم میگیم در مقابل ماده، ولی نه به اون معنای جنسی نر، یعنی ما به اصطلاح نر رو در تقابل با ماده بگیریم، بلکه این نر در اینجا دقیقا قرینه مفهوم من در زبان انگلیسی است، که نه به معنای مرد بلکه به معنای نوع انسان. و این من در اونجا، این نر در اونجا به همون معنای من در زبان انگلیسی است، و بنابراین یعنی انسان نیک، انسانی که پیرو به اندیشه و گفتار و کردار نیکه. و اون چنون انسانی هنرمنده، یعنی دارای تمام ویژگی ها و تجربه های درخشان انسانی است و مهارت ها و چیرگی های انسانی رو داره. بنابراین ریشه هنر ما، هنر در فرهنگ ایرانی یک چنان چیزی است و در اصل خودش هیچ رابطه‌ای با این معنای جدید، یعنی البته خب در بر میگیره این مهارت های که ما امروز ازش به نام هنر یاد میکنیم در رشته های گوناگون، اون رو هم در بر میگیره، ولی مستقیم خودش به اون معنای تنها نیست. و به این جهت ما اون ریشه هنر رو به این معناش باید بشناسیم، و اون وقت وقتی شاهنامه رو میخونیم و متنای دیگر رو دقت کنیم که هنر رو به چه. وقتی فردوسی میگه هنر برتر از گوهر آمد پدید، یعنی این ویژگی های انسانی که الان توضیحش رو دادم برتر از اون گوهر و نژاد و سرشته شخص هست که به اصطلاح سرشت تبار شخص هست، اینا مهمتر از اینه که کسی از چه پیره و تواری باشه و نژادش از چه کسی باشه، پیوندش با چه پدری و با چه دودمان و خاندانی باشه. این است که هنر رو به این معناش به خصوص باید روی کرده درست داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یک سوال دیگه من داشتم. دو بار کلمه ابلیس وارونه اومده در شاهنامه چاپ مسکو، بیت 108 و 109. ممکن در مورد این صفت توضیح بدین برای ابلیس؟ ببخشید من شعرش رو بخونم. بیاورد وارون ابلیس بند، یکی ژرف چاهی به ره بر بکند. پس ابلیس وارونه آن ژرف چاه، به خاشاک پوشید و بسترد را.
ببینید اون بیت من اون صورت که خوندید، ره بر یعنی یه مکس خیلی کوتاهی بین ره و بر باید باشه، ولی بر با بکند نباید چسبیده خوانده بشه، یعنی بر بکند نباید خوانده بشه، بلکه اینجور باید خوانده بشه که به ره بر بکند. درست شد؟ این مال خواندنش. اما خود این ابلیس وارونه که اشاره بهش کردین، ببینید فردوسی یه چند جا در همین داستان، در داستان ضحاک، از همین جایی که در واقع داستان ضحاک از دوره خود جمشید آغاز میشه، یه چند جا کلمه ابلیس رو، واژه ابلیس رو که لابد حالا اون دوستانی که خیلی هوادار واژه های فارسی هستن در شاهنامه و مخالف شدید کاربرد واژه‌های عربی هستن عصبانی میشن که این ابلیس هم لابد وارد شده، کسی دیگری وارد کرده در شاهنامه، ولی چنین نیست و فردوسی این رو به کار برده به همون مفهوم اهریمن، به همون مفهوم دیو، در واقع معنی کلی دیو. و اون وقت این وارونه که صفت میاره براش، یعنی قبلا هم داشتیم، مثل اینکه توی همون داستانهای اول دیو وارونه داشتیم، مثل اینکه در اگه اشتباه نکنن در داستان گیومرد و جنگ دیو با سیام، دیو بچه با سیامک بود که دیو وارونه اشاره شده بود بهش. این وارونگی که برای دیو گفته می شده، اینجا فردوسی اون رو به ضرورتی که حالا ابلیس رو به ضرورت وزنی یا هر چیزی به کار برده به جای دیو، وارونگی را هم که صفتی است در اسطوره‌های ایرانی برای دیو، این وارونگی را هم به ابلیس نسبت داده و برای ابلیس آورده. یعنی اینکه ابلیس هم عیناً همون کاراکتر شخصیت دیو رو داره و وارونه است، کارش وارونه است، هر کاری بکنه خلاف کارهایی است که انسان‌ها و آدمیان می‌کنند. به این جهت کاری که هیچ وقت کسی نمی‌کرد که چاه بکنه در سر راه پدرش و پدرش رو به چاه بیاندازه و این کار رو بکنه، در واقع اون ابلیس وارونه کار به این شخص یاد داد، به همین کسی که حالا ضحاک اینجا نامیده شده، که اون مرداس پدرش رو چاه بکنه و به این صورت چیز کنه. پس وارونه، ابلیس وارونه، همون دیو وارونه است، هیچ تفاوتی از نظر معنایی نداره.
پرسشی دارم از استاد دوستخا در زمینه همین وارونه ابلیس. آیا می توان این رو به صورت صفت به کار برد برای کس یا کسانی که عملشان ناهنجار باشه از نظر مسائل اجتماعی؟ سپاسگزارم.
درسته، این برداشت درستی است آقای دکتر پارسی. یعنی به هر حال تمام این بحث های دیو شناسی و نمیدونم ایزد شناسی و خلاصه هر چه که پشت پس پشت اسطوره ها هست و در حماسه هم به نوعی آمده است و تکرار شده، همش برمیگرده به این که انسان رو در اون کارزار هستی وضعش مشخص کنند. یعنی این بحث این که دروند پیروه دروغ و یا عشوان پیروه عشق پیروه راستی و چه و چه ها، همه اینا برمیگرده به این جبهه بزرگ و کارزار هستی که انسان، انسان راستکار و راست راه و پیرو به اندیشه و گفتار و کردار نیست، در برابر انسان گمراه که همتراز در اسطوره های ما همتراز دیو و اهریمن و پیروان اهریمن و اینها خوانده میشه، شناخته میشه، در برابر اونا قرار بگیره. بنابراین همه چیز برمیگرده به پایگاه انسان و موقعیت آدمیان در برابر یکدیگر و در مجموعه این دستگاه هستی که پایگاه زندگیشونه و باید اگر خیشکار باشن خیشکاریشون رو در اینجا و در این عرصه ببرزن. بنابراین برداشتتون کاملا درسته. ابلیس وارونه فقط یک چیز خیالی و ذهنی نیست که به اصطلاح فراتر از این عالم در یه موجود خیالی مثل دیو یا ابلیس خلاصه بشه، بلکه این سرانجام برمیگرده به انسان که انسان هم میتونه کردار این چنین داشته باشه، یعنی خود این حالا شخصی که به صورت یک موجود زمینی در شاهنامه در آمده و توصیف میشه به نام ضحاک و این کارهایی که این میکنه از همین لحظه آغازش تا پایانش، تا روزی که به دست فریدون سرکوب بشه و مغلوب بشه و فریدون او رو به زنجیر بکشه و به کوه دماوند بفرسته، تا اون روز در واقع این در یک مسیر آشوب و آشوبکاری در جهان هستی حرکت میکنه و این نوعی کردار ابلیسی و کردار دیوگونه داره، و یعنی اون دیوی که در واقع یا اون ابلیسی که او رو به این کار ناشایست و زشت رهنمون میشه و او پدر خودش رو حالا یا به صورتی که در شاهنامه تردید ورزیده شده که او پدرش باشه، به هر حال همون کسی که اسمم پدر اوست، او رو به چاه میاندازه و اون کارها رو میکنه و بعد هم بقیه داستانش رو تا آخر میدونیم و خواهیم خواند و بحث خواهیم کرد اینها. خب این در واقع اون کیفیت و صفت ابلیس یا دیو رو منتقل میکنه و بحثش رو اینه که انسان در چارچوب زندگی زمینی و انسانیش هم میتونه تو قالب و پوست یک چنین موجوده که حالا به صورت توصیف خیالی و اسطوره‌ای در آمده برای ما توصیف شده، میتونه در یه چنین پوستی قرار بگیره و ضحاک یه نمونه از شاهنامه. البته خود ضحاک در پشتوانه های پیش از شاهنامه و چنان که اشاره کردیم هم ریشگی که داره با اسطوره های ودایی در کتاب های باستانی هندوان، اون خودش یک موجود اسطوره‌ایه و زمینی نیست، یعنی انسان نیست. و حتی این ضحاک ماردوش که دو مار از سر دوشش در آمده، این چنان که گفتم این بازمانده اون اسطوره کهن ودایی که در اوستا هم بازتاب داره. البته در اوستا هم عجگه ها که سپوزه سکله شش چشم هست، در وداها هم ما اون ویشور روپه رو میبینیم که یکی از موجودهای به اصطلاح اهریمنی هست و او هم اژدهای های سسریست. یعنی اینا همه میاد وقت در شاهنامه که میرسه به دلیل دگردیسی هایی که در طول تاریخ زمان به وجود آمده و به دلیل موقعیتی که داستان های ما تا زمان فردوسی پیدا کرده، اینجا دیگه مستقیم اژدها ها که به صورت اژدها نمیشده مطرح بشه. در این مرحله از تطور و دیگرگونی و دیگردیسی، اون وقت اون دیگردیسی پیدا کرده به حالت یه آدمی که در سر دوتا دوشش هم دوتا مار هست و در واقع و همون میشه این همان با همان اژدها ها که سپوزه سکله ششچش و ویشبروپه ودایی. این مراحل رو ما میبینیم، ولی به هر حال نگاه اصلی و نگاه کلی و دقیق روی انسانه و همه این چیزها برمیگرده به این که انسان خیشکار و راست کردار و درست هست یا اینکه انسان اهریمنی و دیوگونه و دروبند هست و از این راه دیو یا ابلیس که وارونه کار هست پیروی میکنه. اینا همه برمیگرده به اون ریشه ها و برداشت شما هم درسته که روی کرد به انسان هست.
بسیار سپاسگزارم.
در اینجا وقت برنامه امشب به پایان رسید. من به همراه دوستان شرکت کننده در این نشست از شما عزیزان خداحافظی میکنم و نشست 14 رو در تاریخ جمعه 8 دسامبر برابر با 17 آذر در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، 8:30 شب به وقت سیدنی برگزار خواهیم کرد. به امید دیدار شما در نشست چهاردهم. خدا نگهدار.
من هم خوشوقتم که با دوستان عزیز بار دیگر درود بفرستم به همه دوستان عزیز و بدرود بگم در این نشست 13 امشب و در نشست 14 به امید دیدارشون و هم گفتاری و هم سخنیشون در اون نشست بعدی. و در ضمن اگر دوستان دیگه میکروفوناشون همه مجهز باشه و بتونیم همه صدای هم دیگر بشنویم، بهتر از نظرهای دوستان برخوردار میشیم، استفاده میکنیم به امید اینکه این کار انجام بگیره. و من درود و بدرود بار دیگر میگم به دوستان و برای همه کامیابی آرزو میکنم.
من تمام نشست های شاهنامه رو به حساب عمرم برمیشمارم، از این جهت شادمانم و خودم را آماده میکنم برای نشست بعدی. از استاد دوستخواه بسیار سپاسگزارم، از شما سپاسگزارم، از همگی خداحافظی میکنم.
من هم از همگی خداحافظی میکنم. شبتون خوش. خدا نگهدار.